بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 503 سطر 12 و اوف الکیل و المیزان بالقسط صحت و عطفهی مثل ما تقدم یجب و ایفاء الکیل و الوزن بالعدل و السویه. آیه ای رو شروع کرده بودیم که بعضی جملاتش با نفی و نهی بود و بعضی ها اثبات. قل تعالو اتلو ما حرم ربکم علیکم، اولین جمله این بود الله تشرکو بهی شیئا که نهی بود. جمله بعد بالوالدین احسانن که اثبات بود. همینطور خوندیم تا رسیدیم به این قسمت اوفو الکیل و المیزان بالقسط، که این هم ایجابه، نهی نیست، امره. این امر از گرفته شده بر نهی که قبلا داشتیم. چگونه توجیه میکنیم عطف امر بر نهی رو؟ قبلا توجیهش رو گفته بودیم در بالوالدین احسانات، گفتیم که این مأمورون به رو ملاحظه میکنیم، ضدش رو عکس میکنیم، ضدش رو منهیان قرار میدیم. پس اونی که الان به صورت امر آمده او رو به صورت نهی در میاریم، منتها به جای این که خود مأمورون به رو مطرح کنیم ضدش رو مطرح میکنیم. مثلا اوفو الکیل یعنی وزن رو درست و بالعدل و السویه قرار بدید. اینو عوضش میکنیم، میگیم کم فروشی نکنید. همون امر به صورت نهی در میاد. وقت این نهی رو از میگیریم، لا تو شکو بالله شیئا و کم فروشی هم نکنید، شک نورزید، کم فروشی هم نکنید. میبینید اصل نهی بر نهی میشه. پس امر رو میتونیم با این توجیه که از کردیم تبدیلش کنیم به نهی و حرفها رو همه رو توجیه کنیم. ایشون میفهمه صحت عطف این جمله ایجابی بر اون جمله های نهی مثل ما تقدم است، مثل اونیش که قبلا گفتیم در صفحه به کتاب ما در صفحه 500 گفتیم. الان صفحه 503 هستیم، در سه صفحه نیش گفتیم. بعد آیه رو معنا می کنن ای یجب ایفا و کیل و الوزن، کیل و وزن رو باید کامل کنید، ایفا کنید بالعدل و السویه. یعنی در کیل و وزن کم نداشته باشید، درست مطابق اون ثمنی که میگیرید متاع بدید، مکیل و موزون رو در اختیار مشتری قرار بدید، چیزی از او کم نذارید. می‌فهمد که این کار بسیار مشکله که آدم سمن رو موازنه کند با کیل و وزن. حالا یه ترازوهای ممکنه باشه که خیلی به طور دقیق وزن کنه، اما همه ترازوها که اینطور نیستند. کیل‌ها به خصوص همه به اون صورت قالب ریزی درست نمی‌شدن سابقا. بالاخره یه ذره کم و زیاد داشت، یه ذره. الان تو قالب می‌ریزن، همه یکسان در میاد. اون وقتا قالب ریزی نبود، اندازه گیری می‌کردند و می‌بریدند و کیل درست می‌کردند. یه ذره کم و زیاد داشت، یه ذره. اون یه ذره بخشیده می‌شه. لذا خداوند پسرش می‌فرماید که لا نکلف و نفسن الا وسعها. یعنی به اندازه تواناییتون سعی کنید تساوی رو رعایت کنید. بعضی ها هستن مثلا جنس رو تو پاکت میخوان به مشتری تحویل بدن. جنس هم از جنس های خیلی مهم نیست که دیگه یه ذره هم حساب داشته باشه. با وجود این میبینیم که توی اون کفه ترازو یه پاکت خالی میذاره، توی این کفه ترازو جنس رو تو پاکت میریزه که وزن این پاکت به حساب نیاد، وزن پاکتی که توی جنس ریخته به حساب نیاد. خیلی رعایت ها رو میکنن، بعضی البته این رعایت ها میکنن که خیلی رعایت خوبه. در مقابل بعضی ها میبینیم که مثلا شیرینی فروش ها بسیارشون یه جعبه خیلی سنگین که به اندازه 10 تا شیرینی شاید وزن داشته باشه میذاره، مثلا شیرینی رو کیلویی فرض کن چند هزار تومان حساب میکنه، اون مقوام که این ارزشو نداره به همون قیمت حساب میشه. این خب خیلی کار حسابی نیست و توجه ندارن که این کار بالاخره درست نیست. تو داری شیرینی رو به این قیمت میفروشی، مقوامش قیمتش این نیست. من جا نیفتاد این طریق افتاده. اون کار اولی کار خوبیه که حتی پاکت خالی تو اون یکی پاکت وزنی نداره، در این حال پاکت خالی رو تو اون یکی میزه. خدا و میفرماد ما کسی رو تشریف نمی کنیم که بیش از قدرتش عمل کنه، به اندازه تلاشتون رو بکنید، اون مقدارم که دستتون در رفت در رفت دیگه در خیلی شما نیست، ولی زیاده روی نکنید، کم فروشی نکنید، افراط و تفریط تو کارتون نباشه.
بله
حق و ناس خدا میتونه ببخشه، ولی آیا میبخشه یا نه؟ بله خدا همه کار میتونه بکنه. یه جا هم میبخشه. میبخشه چطوری میبخشه؟ همینطوری بگه بیا تو برو بهش بلش کن، حقیه رو بلش کن، این که نمیگه. انقدر به اون ناسی که طلبکار است عوض میدهد تا او یه راضی شدن. همینطوری نمیگه، همینطوری نمیگه به اون شخص طلبکار که برو ول کنیم بدهکار، نه، طلبکار رو راضی میکنه که از بدهکار راضی بشه. البته خدا میتونه بگه همه حقا مال منه، نه طلبکاریست نه بدهکاریست، ولی هیچ وقت این کار نمیکنه. تفضلش عدالتش هیچ کدوم این کارو نمیکنه، ولی سعی میکنه، یعنی سعی من میگم کاری میکنه که اون طلبکار راضی بشه و بدهکار رو ببخشه. اینطوری حق و ناس رو درست میکنه. ولی حالا آیا چنین رفتاری با هر کسی بکنه معلوم نیست. بزن نباید آدم جرأت کنه که خب حالا خدا کریم درستش میکنه، یه وقتی این درست نکرد نخواست درست. حق و ناس باید خیلی رعایت بشه. چی؟ ها اون یه مقدار خود خدا میفرماد اشکالی نداره، یعنی تقریبا این یه حالت تعدیبی هم نسبت ماها داره که من که میگم اشکال نداره شما سختی نکنید، یعنی این مقدار دقت نکنید، یه ذره جنس کم و زیاد شد هم دیگر حلال کنید. یعنی به ماها هم تقریبا داره یه نوع ادبی رو یاد میده که شما هم بر هم دیگه خیلی سختی نکنید، ولی اگه خیلی بخواد اشراف کنه جا داره، اما یه ذره باشه یه ذره ندیده بگید. همونطور که خودش میفهمد ما بیش از قدرت کسی رو تکلیف نمی کنیم، همونطور در ضمن داره به ما میفهمونه که از طرف مقابلتن بیش از قدرت انتظار نداشته باشه. ولی ما کانم مشکلن، چون این کار مشکل بود، یعنی ایفا مشکل بود، اردفه و یعنی پستر این اوفلکه فرمود لا نکله اوفو بالقسط. اوفو بالقسط یعنی تعادل تام، و این تعادل تام مشکل بود. چون مشکل بود پشترش به ردیفش آباد قولش را که لا نکلف نفسن الا وسعها، یعنی الا ما یسعها، یعنی اون مقداری که این نفس گنجایش دارد، توانایی دارد. پشترش هم گفته به یقدر علیه، اون مقداری که این نفس بر اون مقدار قدرت دارد، من غیر حرج و ضیق، بدون این که سخت بگیریم تنگ بگیریم. فعلیکم الجهد فی تحصیل الحق، بر شماست که کوشش کنید در تحصیل حق، یعنی حق یعنی واقعیت یا حق یعنی حق طرف مقابل. در تحصیل حق طرف مقابل باید کوشش کنید تا جایی که ممکنید، باید ممکن است باید سعی کنید که حق او رو کم نذارید. و ما برای ازاله، یعنی مازاده بر این مقدار تلاشتون معفو بان انکم، از شما بخشیده شده. و و اما صاحب المال این دستور خداست که حق را رعایت کنه، اما صاحب مالی که میخواد ببخشه و میخواد عوض کنه جنس و تعبیر بده، مستحب بسله ان یعطی زائدن و یأخذ ناقصن، کمتر بگیره بیشتر بده. مثلا در جنسی که میخواد فروخته بشه با یه ثمن معین، مثلا با 10 تومن پول میخواد جنسی رو بده، فروشنده مستحبه که اون کفه جنس رو سنگین تر کنه. یعنی مثلا فرض کنید که 1 کیلو 10 تومنه، این 1 کیلو 2-3 گرم مثلا بده و بگه 10 تومن. بر مشتری مستحبه که کمتر از 1 کیلو بگیره، یعنی 1 کیلو چند گرم کم بگیره، هر کدوم کمتر بگیرند و بیشتر بدهند. حالا چه گیرنده متاع کمتر، یعنی ثمن کمتری بگیره متاع بیشتری بده، چه مشتری متاع کمتری بگیره ثمن بیشتری بده. نوعاً عادت بر اینه که فروشنده یه مقدار متاعش رو سنگین تر میده که بعدا این اخیار رو خواهد کرد. ولی گاهی نزاع واقع میشه، فروشنده میخواد به مستحب عمل کنه، میگه من میخوام متاع رو سنگین کنم، مشتری میخواد به مستحب عمل کنه، میگه متاع رو سبک‌تر بگیر. نزاع بینشون واقع میشه. در وقت نزاع چیکار باید کرد؟ دو احتمال میدن، یکی ترجیح بدین من به ید هلکل رو، یکی ترجیح دهین صاحب المکیل رو. من به ید هلکل ممکنه مشتری باشه، ممکنه بایه باشه، البته حالا رایج اینه که فروشنده ترازو دستشه، ولی گاهی از اوقات هم مشتری ترازو دستشه. بله ممکنه واسطه‌ام باشه، یعنی یه آدم سالسی باشه. این که عرض میکنم ممکنه مشتری ترازو داشته باشه، جالبه، یه دفعه اتفاق افتاده، یعنی حالا یه دفعه خیلی بیشتر دیده. شخصی متاعی رو با قیمت خیلی نازل میشود، بعد یه مشتری میاد بهش میگه که به همین قیمت با ترازوی خودم بده، ترازو دستش بوده. خب فروشنده ناچار میشه دیگه، میگه با ترازوی خودم بده، بعد با ترازو میده، با همین ترازوی خودش میده. نفر دوم که اونجا حاضر بوده میگه به منم بده با ترازوی همین آقا، نه با ترازوی خودم. چند نفر هم این کار میکنه، این دیگه ناراحت میشه، میگه با ترازو خودم میدم. بعد که نگاه میکنم میبینم تو ترازوش دست برده، تو ترازو خودش دست برده، کاری کرده که کفه وزنه سبکتر بشه، کفه متا سنگینتر بشه، وقت متا رو میذاشت تو کفه خودش، سنگم میذاشت، این در واقع مثلا 1 کیلو میذاشت، در واقع مثلا 1 کیلو نبود، به جای اینکه مثلا 13 سیر باشه 10 سیر میشود، کم میشود. حالا افراد تجربه داشتن ترازو همراه خودشون میبادن اینطور. بعضی هستن که ترازو دست مشتریه، خود مشتری چون اطمینان به بایه نداره میگه با ترازو من بکش. بعضی هم بقال شما یه نفر سوم میشستن میگن، میگن این جنس رو به یه مغازه داری، دو نفر اصلا ترازو هم سال زارش ندارن، اینه پیش یه مغازه داری میگن اینو بر ما بزن. بنابراین یک قول در وقت نزاع بین مشتری و بایه که اون میگه من کمتر میگیرم، اون که میگه من کمتر میگیرم، هر کدوم میخوان به اشتباه عمل کنن، باید ببینن ترازو دست چیه. اگه ترازو دست مشتریه، مشتری حق داره کمتر بگیره. ترازو دست فروشنده است، فروشنده حق داره بیشتر بده. یعنی هر کدوم که ترازو دستشونه به مصلحت عمل میکنه، نزاع اصلا
ترازو
نه ترازو دستی چیه؟
مثلا
اون گندم میده، اون گندم میده، یا اون گندم میده، یه جنس میده، جنس میده، کی ترازو داره که میکشه؟
اینا میشه مصارف، اینا
بله اینا میشه، فرق نمیکنه چه پول بده چه متا بده. اما بالاخره دو تا جنس یک ترازوی، هر دو جنسشون رو به همون ترازو میکشه. مثلا میگه که فرض کن که این طرف تخم مرغ میذارم، این طرف گندم میریزم، مساوی. مثلا اون یک صاحب تخم مرغ میگه تخم مرغ بیشتر باشه، صاحب گندم میگه گندم بیشتر باشه. اینجا میگن که ببین صاحب ترازو چیه، هر کی که صاحب ترازو ترجیح رو بده. اگر صاحب ترازو این نفر سومه، قرعه بزن. اگر هم هر دو صاحب ترازو، یعنی اصلا صاحب ترازوی وجود نه بله، اگر صاحب ترازوی نفر سومه قرعه بزن، بعضی هم احتمال میدن که از اول قرعه بزن. این یه احتمال، یه قوله که میگه ترجیح با صاحب ترازوست. و اگر صاحب ترازو نبود، یعنی وجود نداشت شخص سالس بود، یا به طور مطلق قرعه است. یه قولی، یه قول دیگه میگه نه، همیشه طرف صاحب مکیل و موزون، یعنی صاحب متا رو نگاه کنیم. اونی که صاحب سمنه نه، اونی که صاحب متا، یعنی همیشه فروشنده اضافه میده. بعد میفهمد اولا این راحت تره که این اضافه بده، چون سمن یه مقدار محدوده، معینه. مثلا پس اون 10 تومن را اگه بخواد زیادتر بده، بخواد 11 تومن بده، حالا اگر این وسط ریال و اینها باشه خوردش پیدا بشه یه حرفی، ولی اگه بخواد 10 تومن رو 11 تومن نده، یه خورده کم و زیاد بده، چی کارش کنه؟ باید استناس پاره کنه دیگه، سخت میشه. یه خودی یا یه چیزی بهش بچسبونه. اما اون یکی مثلا داره گندم میشه، خب 3-4 گندم میریزه روی گندماش. این طرف سنگین تر کنه که صاحب ماله راحت تره، اون بخواد سنگین تر کنه نمیشونه. مگر سمن ها اینقدر خورد باشن که بشه. سمن های سابق که اونقدر خورد نبودن، یا دینار بود یا درهم بود،
یا هر دو متا باشه.
بله، یا اگه هر دو متا باشه باید نزاعه ادامه پیدا میکنه، به قرعه منتهی میشه. اما حالا تا این جایی رو پس میکنیم که یکی پوله، یکی متاه. خب پول رو اضافه کردن و کم کردن سخته، چون تیکه باید بکنه. اما متا رو آسونه که زیادترش کنه. این دلیل اولشون. دلیل دوم اینه که رایج اینه که مشتری ثمن خودشو میده، باید یه خورده بیشتر از متایی که وزن اقتضا میکنه به مشتری تحویل میده. چون این رایج بوده، ما ترجیح میدیم جانب باید صاحب مکیل و موضوع. و معتشاه گفتیم، اما صاحب المال مستحب است که زیادتر بدهد کمتر بگیرد. هر کدوم برای هر کدومشون. البته صاحب مال در اینجا منظور ظاهرا صاحب متاعه، ولی اونطور که در کتب دیگه نوشته شده هر دو هست. این هر کدومشون مستحب است که کمتر بگیرن و بیشتر بدهند. هر دو این استباب براشون است. لذا نزا واقع میشه. و معتشا یعنی معنزا. وقتی نزا شده، اون میگه من میخوام به مستحب عمل کنم، اینم میگه من میخوام به مستحب عمل کنم. معتشا یمکن ترجیح من به یاد که خط بعد و ترجیح جانب و صاحب المکیل. این دو تا هر دو رو احتمال میدن، یعنی ممکنه اونو ترجیح بدی، ممکنه این ترجیح. مشتری نگفته باید ترجیح بدی، یا صاحب المکیل ترجیح داده میشه یا صاحب المکیل ترجیح داده میشه. و معتشا یمکن قول اول داره میگه ترجیح من به یده هل کیل و بلوز، اون کسی که کیل و بلوز نسیشه اون ترجیح داده بشه. و من عدم ایدی، یعنی عدم من به یده هل کیل و بلوز، که کیل و بلوز دست شخص سالس بود، دست این آدم نبود، دست مشتری یا بایه نبود. او مطلقا، مطلقا یعنی از همون اول، یا به عبارت بهتر چه کیل دست سالس باشد، چه کیل دست مشتری باشد، چه کیل دست فروشنده باشد، مطلقا گر است. پس ما عدمی در صورتی که من به یده الکیل نباشم، وجود نداشته باشم. یا مطلقا، مطلقا یعنی که من به یده الکیل مشتری باشم، چه بایه باشم، چه شخص سالس باشم، در همه حال گره هم هست. این قول اول. گره دوم و ترجیح، یعنی یمکنون ترجیح جانب صاحب مکیل و موزه، نه صاحب کیل و بست. چون ممکنه صاحب کیل و بست اون مشتری باشه، صاحب سمن باشه، نه صاحب مکیل و موزه، که توضیح دادم گاهی از اوقات مشتری صاحب کیله، البته نوعاً بایه و فروشنده ثابت شده، گاهی احیانا مشتری هم ثابت شده میشه. ممکن است ترجیح بدهیم جانب صاحب مکیل موزون رو، زیاده از طرف او آسانتره. اون مثلا فرض اون گندم داره میفروشه، خب یه مش گندم رو گندمش میریزه، این میشه زیاده. اون یکی میخواد پول بده، فرض کن میخواد دو درهم بده، حالا میخواد اضافه بده چیکار کنه؟ درهم سوم که نمیتونه بده، باید از گوشه درهم سوم یه چیزی بکنه به اون، این کار سختی. یا اگه اسکناس میده باید یه مقدار از اسکناس ببره، این شدنی نیست. پس یا شدنی نیست یا کار بسیار مشکل و عمل هم نمی کنن. پس جانب صاحب سمن رو نمیشه گفت که انتخاب کنیم، جانب صاحب مکیل رو باید انتخاب کنیم و بگیم او بخواد اضافه بده بده، او استباه عمل کنه. لعن زیاده من طرفی از هل هی سمایو تس سمنو قالبن، ولی یوت سمن چی داری که داشت؟ همی که داری؟ های شما یوت سمنو خالبه شما تو همی سمن؟
سمن نه
شما یوتی میخونی؟
نه یوتو از سمن هم
بله درست محبول دوبان یوتو است، بل من بعد سمنه بخونم مفهول دوم یوتاست. هر سمایوت هست سمنه، چون کتاب ما یوتی نوشته. من فکر کردم شما کتابتون یوتی نوشته. کتاب شما یوتی نوشته بود، بل یوتی درست نیست، یوتا درسته. من فکر کردم شما دارید اشاره میکنید به یوتی. کتاب ما یوتی نوشته، یوتی درست نیست، یوتا باید باشه. سمن هم که خب نایب فاعل نیست، مفهول دومه. چون بایه سمن رو میگیرد، غالبا سمن به او داده میشه و سمن آسون نیست که زیاد بشه. همونطور که عرض کردم مسمن آسون زیاد بشه، متاد آسون زیاد بشه. این از جهت اول. جهت دوم انهو، یعنی زیاده از جانب صاحب مکیل و موزون عادت هست. پل اکثر در اکثر عادت این چنین است که صاحب متاد بیشتر میگه، چون این عادت شده پس جانب صاحب متا رو بگیریم، ترجیح رو به او بدیم. این فعل اکثر یعنی در اکثر جاها یا در اکثر معاملات. در اکثر جاها یعنی در اکثر شهرها، در اکثر اقوام. بیشتر نگاه میکنید ببینید صاحب متا بیشتر مال میده. فعل اکثر معاملات یعنی در اکثر معاملات که یک طرف متا یک طرف پوله، اون طرفی که متا داره بیشتر. اقل معاملات هست که متا به متا عوض میشه، دیگه در اون نمیتونیم بگیم رایج این است که صاحب متا بیشتر میده، چون اونجا باز هر دو متا هست. پس فعل اکثر میتونه یعنی فعل اکثر موارد، فعل اکثر اقوام باشه. در بین بیشتر مردم این چنین رایج است که کالا رو بیشتر میدن، میتونیم فعل اکثر رو به این معنا بگیم. فعل اکثر در اکثر مواردی که معامله میشود، که اکثر موارد معامله، معامله کالا با پوله، نه معامله کالا با کالا. بله تو هی شما توضیح از حل بودن یا تعلیل بعد از حل بودن. آیه بعدی، این دیگه آیه تموم شد. هی شما
جدا نوشته میشه
اونم خوبه، از این توشه یوتی میخوبه. حیث ما یوت سمن، که ما رو مای نافیه بگیریم وقتی یوتی میخونیم، چون صاحب مکیل سمنی رو که معینه که نمیدهد، مبیعی رو میدهد که میتواند خودی کم زیادش کنه. اگه اون حیثو که شما میگید جدا جدا نمیشه خوبه، اگه حیث ما باشه ما رو نافیه بگیریم، نه حیث مایی که سرهم نوشته. کتاب ما سرهم نوشته، حیث ما دیگه ماش نافیه نیست، ما زاید است. اون وقت یوتا باید بخونیم. اما اگر کتاب شما باشه که حیث رو جدا نوشته، ما رو جدا نوشته، خب ما میشه ما نافیه. وقت یوتی خونده میشه حیث ما یوت سمن، یعنی چون این صاحب متیر موزون سمن را که معین است و کم و زیاد کردنش سخت است عطا نمی کند. او کالایی را عطا می کند که کم و زیاد کردنش آسونه. همون نسخه شما خوبه
سمن.
نه اونجا هم یوت سمنه ما یوت سمنه در حسود سمن خون به نس خونه میشه که یوتا بخونه چه یوتی بخونه. اما اگر حیثمای سرهم باشه یوتا بخونه، حیثمای جدا باشه که نسخه شماست یوتی بخونه. مفهوم دوم شرط کن یوت سمن رو به مشتری یوت س... ما یوت سمن رو به طرف مقابل.
مفهوم دوم
شرط
سمن
از
پول اولش
حالا بلاخره یه مفهوم شرط کن مفهوم اولش رو هست یا دومش. اگه یوتی بخونی یه مفهوم هست میشه اشکالی نداره، هست مفهوم خیلی سخت نیست. خب آیه بعد که آیه بعد که میگم نه یعنی خیلی فاصله داره، دنبال همین آیه است. و اذا قلتم فعدلو، اگر حرفی زدید چه داوری خواستید بکنید چه شهادت خواستید بگیرید با عدالت حرف بزنید، یعنی صادقانه حرف بزنید. یعنی اگر خواستید شهادتی بدید ولو شهادت بر علیه قوم خویشتون هست یا حتی بر علیه خودتون صادقا حرف بزنید. بدانید که اگر اینجا که دنیاست چیزی رو از دست بدید خیلی راحت تر از اینیست که در آخرت مسئول میشید. اذا قلتم در وقت حکومت کردن و داوری کردن یا در وقت شهادت دادن، بلکه مطلقا چه در حکومت شهادت چه در موارد دیگر، اذا قلتم یعنی وقتی حرف زدید فعتلو فیه، عدالت کنید به عدالت رفتار کنید در حرف زدنتون، یعنی استعمل العدل و الحق فی ذلک القول، در این قول عدل و حق رو به کار بگیرید. ولو کان المقول فی، یعنی کسی که دربارش میخواید حرف بزنید، ولو زاغروا باشه، ای قراب و تل قائل، یعنی زاب قرابة تل قائل، یعنی با قائل قرابت و قومشی داشته باشه، ولو اون کسی که دربارش میخوام حرف بزنیم با ما قومشی داره، ما باید در حرف زدنمون عدالت و رفتار کنیم و ملاحظه قومشیش بودن رو او رو نکنیم، ملاحظه کنیم حق رو و عدالت رو. ولو کان اون مقولو فیه نفس همین قائل، نه قومشیش بلکه خودش، اگه بخواد درباره خودش هم حرف بزنه باید صادقانه حرف بزنه و نفع خودش را رعایت نکنه. خیلی زندگی راحت میشه، دستورات شریع وقتی عمل بشه خیلی راحت میشه. آدم مقابلش رو که نگاه میکنه میفهمه که ناراحتی هایی هست. ولو کان نفسه، یعنی ولو این که اون مقول الله مقول فی خود این شخص باشه، وقت فیقر رو این شخص در مورد خودش اقرار میکند به ما یزر روحوف دنیا، با آنچه که در دنیا برای ضرر داره داره اقرار میکنه و متحمل ضرر دنیاوی میشه، ولی خب این خیلی بهتر از ضرر اخروی. اگه بخواد اینجا دروغ میگه ضرر اخروی میشه متوجه میشه. فا این نزالکن نفع اون لهو به حسب الحقیقت، این ضرر برای این قائل حقیقتا نفعه. چرا؟ چون وقتی بسنجیم این ضرر دنیاوی با ضرر آخرتی، اصلا ضرر دنیایی در مقابل آخرتی به حساب نمیاد. و این کانه به حساب ظاهر یرا انه مضرون، ولی این قائل به حساب ظاهر میبیند که دارد ضرر میکند ولی واقعا ضرر نمیکنه، واقعا در استفاده میبره. خب ففیه یعنی در این قول خداوند دلالتی است بر این که واجب است انسان ادای شهادت کند حتی بر علیه اقارب، یعنی بر علیه قومش مطلقا اقارب هر کی میخوان باشن، حتی الابا و الامهات که قبلا این توضیح دادیم که در مورد پدر و مادر ما باید تمام شؤون اخلاقی رو رعایت کنیم، ولی اگر اونا خطایی کردن ما میتونیم بر علیهشون شهادت بدیم، این قبلا داشتیم. لذا ایشون تعمیمی که میده تعمیمه به آبا و امهات که دیگه فرد بالای قومش هستن، این نسبت به اینا هم شما باید حق را رعایت کنید تا چه برسه به دیگران که پایین تر از اینا هستن. و قبول ها هرچه بر شهادت دلالت هست بر وجوب شهادت و دلالت هست بر قبول شهادت. هرچه بر وجوب نه هرچه بر شهادت هم دیگه در نداری وجوب شهادت و وجوب قبول. عطبه خود وجوبم بگیرید درسته، عطبه شهادتم بگیرید درسته، شاید عطبه شهادت بهتر باشه. و بعهد الله عفو، این بعهد الله متعلق به عفوی که عفوس که بعدن میاد، متعلق اون به ما بعد او یعنی به عفو. بعهد خدا وفا کنید. خب چرا مقدمش کرده؟ چرا بعهد الله رو مقدم کرده؟ میگن که تقدیم محق و تأخیر یفید الحسر. اگر چیزی حقش تأخیر بود و ما مقدمش کردیم حس رو افاده کردیم. به عهد الله جار و مجرور و متعلقه، متعلق حقش اینه که بعد از متعلق ذکر بشه، اینجا قبل ذکر شده. پس تقدیم محق و تأخیر صورت گرفته و تقدیم محق و تأخیر مفید هسته، پس اینجا هم مفید هست. یعنی فقط به عهد خدا وفا کنی. تأخیرن داره حس. خب مفادش رو دقت کنید، فقط به حق خدا، به عهد خدا وفا کنید. مفادش اینه که به عهد دیگران وفا نکنید. آیا این درسته که ما به عهدی که با دیگران بستیم وفا نکنیم؟ بله درسته. اگر عهدی که ما به دیگران بستیم با دیگران بستیم عهد الله هست وفا کنید. اگر عهد مقابل عهد الله هست وفا نکنید. مثلا با کسی وفا عهد بستیم که کار خیلی برش انجام بدیم، خب این عهد با خدا هم هست، چون خدا به طور کلی دستور داده که ما با دیگران وفا کنیم. چون خیرم هست خدا مقابل قرار نگرفته، به ما دستور میده. ما وقتی وفای وعده با این شخص میکنیم وفای وعده با خدا هم کردیم، چون عهد خدا هم شامل عهد این میشه. اما یه وقت نه، عهد می‌بندیم با کسی برای انجام یه معصیتی، این عهد ما مقابل عهد خداست، اینو نباید وفا کنیم. خدا میگه فقط به عهد من وفا کنید، به عهد دیگران وفا نکنید. یعنی عهدی که مقابل منه وفا نکنید که به عهد من خلل وارد کرده باشید، به عهد من معصیت باشید. پس هست اینجا به جاست لتأکید والمبالغه. این به عهد الله مقدم شده لتأکید المبالغه. این لتأکید المبالغه مربوط به تقدیمه که از عبارت فهمیده میشه، ولو تقدیم که عبارت نیست. چرا به عهد الله متعلق به ما بعد است و چرا مقدم شده بر متعلق خودش؟ لتأکید المبالغه. تأکید از کجا دست میاد؟ للحصر، للحصر المستفاد. چون حصر استفاده میشود پس تأکید به دست میاد. ای یجب، خب حالا معنا میکنه، ای یجب ایفا و ما عهد الله الی المکلف. لاقه، لاقه مفاد هستی، فقط عهد خدا رو واجب است ایفا کنی، لاقه عهد غیر رو لازم نیست ایفا کنی. ای لا تسر الی غیرهی، لا تسر این لا تنتقل، منتقل نشو از عهد خدا به غیر عهد خدا و نرو سراغ عهد غیر خدا که بخوای او رو وفا کنی. و تجعله معارضن له و تترکه به، اینطور نباشد که تو منتقل شوی به غیر عهد خدا و قرار بدهی اون عهد غیر را معارض با عهد خدا، بلکه ترک کنی عهد خدا را بهی به خاطر عهد غیر. اینطور نباشد، بلکه عهد خدا را رعایت کن. عهد غیر اگر مندرج تحت عهد خداست که وفای به عهد غیر وفای به عهد خداست، اگر مقابل او رو ترکش کن عهد خدا رو انجام میده. ففی هاینی در این آیه دلالت هست بر وجوب ایفا به شروط و عهود و نزول و عقود. همه اینها عهدن دیگه، همه هم عهدهایی هستن که خداوند امضاشون کرده. پس همه عهد الهی هستند، بنابراین وفایی به هر کدوم میشه وفایی به عهد الهی. و الاتیان به جمیع ما امر به. جمیع ما امر به یعنی قبلا هم تو همین آیه امر کرد، من العمل بالعداله فی القول و الفعل، در اذا قلتم فعدلوا، در کیلو وزن فرمود اوفو بالقسط، در عمل هم عدالت، در قول هم عدالت. ولی اتیان به جمیع ما امر به، ما امر به یعنی تو همین آیه، تو همین آیاتی که الان نزدیکشون هستیم بعضیشون رو خوندیم، چون ما امر به عبارت بود از عمل به عدالت، هم در قول که در اذا قلتم فعدلوا فرمود، هم در فعل که در اوفو بالقسط فرمود. اوفو کیل و میزان بالقسط، و همچنین ایفای کیل و وزن، این ایفای کیل و وزن رو جدا کرده. پس شاید مرادش در عدالت فعل قول و فعل آن باشه، که همینطور هم از مرادش آن و غیر ذالک. خب وفا کن به ما عمر، که ما عمر واجب است، وفای به ما عمر هم واجب است. ما عمر بر تو واجب شده انجام بدهی، انجامش هم واجب. و تحریم و ضده ها صفیها دلالتون علا وجوب این مازوکر و تحریم ضد مازوکر، این و تحریم است بر اون وجوب صفیها دلالتون علا وجوب ایفای. خب توجه شدید، یک بار با لسان اثباتی بیان کرد که واجب از اینها، یک بار با لسان نهی بیان کرد که حرام از ضد اینها. می فرماید این تبدیل عبارت که ما وجوب مأمور به رو تبدیل کردیم به حرمت ضد، این مجوز عطفه، مجوز است که این ما که ما این مثبت ها رو عطف بگیریم بر اون منهی ها، این مثبت ها رو عطف میگیریم بر اون منهی ها، زیرا که این مثبت ها رو هم تبدیل به نهی میکنیم به بیانی که گفته شد، یعنی ضد اینها رو ملاحظه میکنیم و نهی رو به ضد اینها تعلق میدیم، و همین امرهای به این اشیا میشود نهی های از ضد، میشه نهی های از ضد. وقت نهی از ضد رو از میگیریم بر اون نهی های تبدیل، یعنی بر لات شکو به لاشه یا وقت نهی از میشه بر نهی. این اول بس اشاره کردم، حالا دوباره همون مطلب داره تشکر میشه. و به سببهی، این زمیره به سببی رو من به تحریم بر میگیریم، و به سببهی عطف علی المناهی، یعنی به سبب همین تحریم است که این مازوکری که همه امری بودند عطف شدن بر نهی ها، عطف شدن بر مناهی. این امرها رو عطف گرفتیم بر مناهی به سبب همین است که امرها رو برگردونیم به تحریم، منتها تحریم زد. ذالکم رساکم الله به، ذالکم به صورت جمع آمده، لذا ایشون میفهمد ای جمعی ما تقدم، جمعی ما تقدم چیزیست که خدا شما رو سفارش میکنه. بعد میفهمد یا نه، ذالکم رو اشاره میگه به حصر، چون حصرم میگفت فقط به عهد خدا وفا کن، عهد خدا یک شخص که نبود، شامل عهد مستقیم خدا میشد، شامل عهدهایی هم که خدا امضا کرده بود میشد، همه اینا رو میگفتیم عهد. وقت منحصر کرد وفا رو به این عهد خدا، و چون عهد خدا زیاد بود ذالکمی که جمع به کار برد، یا ذالکم اشاره دارد به حصر ایفا به عهد الله، ایفای به عهد الله رو منحصرن خواست، ایفای به عهدهای دیگر رو نخواست. فإنه یعنی عهد الله مشتمل بر متقدم، مشتمل بر زیادم هست، یعنی همه متقدم رو میگیره، خودم این عهد الله رو هم میگیره، میشه زیادی کسی ایفا رو به عهد الله من برمیگردونم، به ایفا هم میشه برگردونم. فإنهو یعنی ایفای به عهد الله یا خود عهد الله مشتمل است بر متقدم و زیادت نون و زیادت زالکم و ساکم الله به یعنی به حفظه یک و العمل به مختزه دو لعلکم تذکرون. این لعلکم به معنی امیده و امید مربوط میشه به کسی که شک داره نسبت به آینده و خداوند نسبت به آینده شک نداره، از استعمال ترجی و امید در مورد خدا جا نداره. ایشون داره توضیح میده که رجا رو به خود ما برمیگردونه، اگر این کارو بکنید خودتون امید داشته باشید که متذکر میشوید و امید داشته باشید که پیروز و رستگار میشوید. لعلکم تذکرون یعنی رجا تذکرکم الله و تذکرکم عقابه و تذکرکم ثوابه، به امید این که شما متذکر این سه چیز بشید، متذکر خدا بشید، متذکر ثواب خدا و عقاب خدا بشید. فتتعظون به، پس به توسط اونی که متذکر شدید پند بگیرید. حالا متذکر خدا شدید، متذکر ثواب، متذکر عقاب، بالاخره پندی از این چیزی که بهش متذکر شدید بگیرید. و فیه که تاکید بالغ میفهمه در این عبارت خداوند که فرموده لعلهم تذکرون، تاکید بالغ است، یعنی تاکید بسیار رسایی. چرا؟ چون مفعول تذکرون حذف شده، چون مفعول تذکرون حذف شده تاکید بالغ شده. اگر مفعول تذکرون ذکر میشد یعنی شما متذکر فلان چیز بشید، خب تذکر محدود میشد به همین. اما لعلکم تذکرون مفعول ذکر نکرده، چون مفعول ذکر نکرده ذهن همه جا میره. وقتی ذهن همه جا رفت و خیلی جاها رو مثلا توجه کرد، یه حالت تأثیر بیشتری درش خواهد گذاشت. بنابراین این کلمه لعلکم تذکرون دارای مبالغه است. البته شاید بتونیم از طریق خود لعله هم مبالغه رو درست کنیم، از طریق حسن مفعول مبالغه درست میشه، از طریق آوردن لعله هم مبالغه درست ممکنه بتونیم مبالغه رو درست کنیم. اما خب اون حسن مفعول که از کردم خوبه.
باید
تذکر
باید
تتعیزون نمود، نه اینکه تتعیزون
رو
نمکن تتعیزون
رو
نمکن،
اما
عامل
وحض
رو
هم
رو
گرفت از این
قسمت تتعیزون. ایبی نداره، از این اسم تتعید درست. ولی خب اون خیلی شاید تتعید قوی نشه. شما میفرمود که میفرمود لعلکم تتعیزون، به جای لعلکم تتعیزون فرمود لعلکم تذکرون، یعنی عامل اتعاز رو که تذکر ذکر کرده. اینم خوبه. اما خب باز ببینید، باز در تذکر یه چیزی هست که تتعیزون رو قوی میکنه. بازم برمیگرده به همون حرف که تذکر قوی است، عامل قوی است که اتعاز رو قوی میکنه. ولی اگه عامل متعدل باشه اتعازم متعدل، عامل ضعیف میشه اتعازم ضعیف میشه. عامل حتما قوی است که اتعازم مبالغه درش هست. این ذکر نکردن شی بلکه به جاش ذکر کردن عاملش، این مشتمل بر تاکید منطور با همین بیانی که از میکنه. در درستی برای لعله امید خدا نیست، هیچ خداوند من استعمال لعله برای خودش نمیکنه، مگر حالا به همین صورتی که داریم توجیه میکنه که خداوند میگه امیدن نکن، من امید دارم. چون امید معنیش اینه که نمیدونم چی میشه، امید دارم این بشه. خب این در مورد خدا مسلم درست نیست. پس فاید گفت به امید این که شما اینطور بشید، یعنی نه من امیدوارم، خودتون امیدوار باشید که اینطور بشید.
این مبالغه مبالغه در چیه؟
بله مبالغه در این که در تأثیر و در اتعاز، یعنی این چنین حرفی مبالغه است، یعنی تأکید است در اتعاز. بر این که ما متعظ بشیم، بهتر متعظ بشیم، این عبارت آمده. اگر مثلا مفعول هست نمی شد، ما متعظ می شدیم نسبت به همونی که ذکر شده بود، و ذهنمون همه جا نمیرفت. اما الان ما تعیز میشیم نسبت اونی که ذکر نشیم، نسبت به همه چی، یعنی بهتر این وضع جا میفته.
بله؟
مبالغه در وضع. بله دیگه، مبالغه در وضع. مطاب آیا مبالغه از حذف مفعوله یا مبالغه از آوردن تذکرون به جای فتت تایزون از جان هر دوشت بسید. و نهاز داسته را که مستقیما بمونه برای